اینقدر پول توشه؟
بله برادر من،
پارسال یه مقدار پول داشتم گذاشتم مؤسسه ملل، حالا باش وام میگیرم و هر چی دلم بخواد میخرم.
جدی میگی؟ با این وسایلی که آقا قصد خریدشو دارن معلومه وام خوبی هم بهت میده.
هنوز که نداده، ولی فردا میرم مؤسسه اعتباری ملل و اقدام میکنم.
آفرین داداش، اینطوری که میگی عالیه.
بله دقیقاً همین جوریه برادر من. تو هم فردا بیا هر چی پول داری سرمایه گذاری کن، تا وقت وامت که رسید بتونی با جیب پرپول بری و هر چی میخوای بخری.
چه حسابی باید باز کنیم؟
تا اونجایی که من میدونم طرحهای مختلفی برای استفاده گذاری داره، فردا با هم میریم و یکیشو انتخاب میکنی.
داداش من پس شب خوابی تو کوه بمونه تا وام منم درآ.
تا داداش تست غمت نباشه، تو اولین فرصت میریم یه چادر دو نفره میخریم و دو تا کیسه خواب، بعدم با هم حساب کن. من که عاشق کوهنوردی شدم، باید حتما علمکوه و دماوند رو برم. تازه دارم میفهمم زندگی یعنی چی.
من که خیلی وقت فهمیدم زندگی یعنی چی، ولی جیب خالی نذاش لذتشو ببرم برادر. ما که مثل شما ملل کارت تو جیبمون نیست آقا.
ملل کارت پرپولم رو تو جیبت میذارم برادر، تا منو داری غم نخور. حالا پاشو دوباره را بیفتی.
یا علی بیا دنبالم که باید این سینکشو بریم بالا تا نفسمون چاق شه.
قله های بلند همونجا وایسید که ما داریم میای.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
خب وقتتون بخیر باشه، 11:30 است. اگر از ابتدای برنامه سعادت آباد با ما همراه بودید، گفتیم که امروز قراره از چطور دعا کردن و اینکه چطور آموزشش بدیم به بچه هامون و این ارتباط رو بین بچه ها و دعا برقرار کنیم صحبت کنیم. قراره که صحبت کنیم با کارشناس برنامه‌مون آقای حجت الاسلام دکتر میدانی که پشت خط برنامه هستن. سلام، روزتون بخیر باشه، خسته نباشید.
سلام، روز شما هم بخیر. شما هم خسته نباشید. خدا قوت و بنده این ایام رو که ایام شهادت امام الساجدین امام زین العابدین صاحب کتاب صحیفه سجادیه که سراسر دعا و مناجات هست رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هم تسلیت عرض میکنه.
ممنونم، ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم.
ما انشاءالله قراره توی دو بخش خدمت شما باشیم. انشاءالله توی این بخش بنده سعی میکنم یه مقدار بیشتر در رابطه با اهمیت دعا و تأثیر اون بحث کنم و در بخش دوم بحثمون انشاءالله اگر سعادتی باشه در برنامه سعادت آباد پیرامون این که چگونه در جوانان، نوجوانان، فرزندانمون این حس دعا رو احیا کنیم و زنده کنیم و کاری کنیم که انشاءالله اونها با دعا بیشتر معلوم
شد. حاج آقا، ما کاری که کردیم توی خانواده خودمون به بچه های کوچیکمون یاد دادیم که روی سفره یا میز غذا که نشستن چشماشون رو ببندن، یه نفس عمیق بکشن، دستشون رو بگیرن به سمت آسمون و با صدای بلند دعا کنن، تشکر کنن از خدا به خاطر این خوراکی که سر سفرهشون هست، به خاطر مادرشون که غذا رو پخته، پدرشون که کار میکنه. خیلی ساده سعی کردیم به بچه هامون یاد بدیم که از اون موقع دعا کردن و مهمتر از همه ارتباط با خدا رو یاد بگیرن. دوست داریم از زبان شما بشنویم چطور به بچه هامون آموزش بدیم این دعا کردن رو و این ارتباط قلبی بین بچه هامون و خداوند رو بتونیم ایجاد بکنیم.
خیلی نکته زیبایی رو بهش اشاره کردید. خب راه‌های بسیاری هست برای اینکه ما فرزندانمون رو با دعا مأنوس کنیم. یکی از راه‌هاش همینیه که شما اشاره کردید، وقتی که همه دور میز غذا می‌نشینن، کنار سفره می‌نشینن، همه دعا کنن. و چقدر خوبه این دعا رو معمولاً پدرها و مادرها انجام میدن. آدم بنده توی خانواده این رو تقسیم کردم بین اعضا، یعنی مثلا یک روز بنده دعا میکنم، یه روز خانومم دعا میکنه، یه روز فرزندم دعا میکنه. یعنی این حالت دعا کردن پخش میشه بینمون که متکی به یک نفر هم نشه و فرد چون میخواد دعا کنه فکر میکنه من چی بخوام، چی بهتره بخوام. و از همین ابتدا لبش به دعا باز میشه و اون موقعی که انسان میخواد نیاز جسمیش رو برآورده کنه که خیلی مهمه در زندگی، اگر جسم سالم باشه، اگر جسم نیرومند باشه، انسان میتونه به خیلی از کارها و نیازهای روحی، روانی و جسمانیش برسه. جالبه، ابتدا غذای روح رو ما میدیم، یعنی بله. ابتدا به سلامت و به پاکی روح و روانمون میپردازیم و این اثر عمیقی در ما ایجاد میکنه، بله. در ایجاد ارتباط میان ما و خالقمون، ارتباطی که خیلی وقتها به فراموشی سپرده میشه، بسنده میشه صرفا به نماز، اونم اگر متاسفانه بعضی ها که اصلا توجه نمی کنن و ممکنه یا به موقع نخونن یا اصلا نخونن، ولی این ارتباط دعا که در هر لحظه از روز، در هر لحظه از کار ما، نشستن ما، برخواستن ما، شروع کار ما، در تداوم کار ما میتونه انجام بگیره، فوق‌العاده ارتباط معنوی ما رو قوی میکنه. جالبه، من روایات رو در این زمینه بررسی میکردم، این روایات زیبایی داریم و قرآن هم چه زیبا پرداخته به این موضوع. خود خدا میفرماید ادعونی استجب لکم، شما منو بخوانید من براتون اجابت میکنم. خدا قول داده،
بله.
خدا خلف وعده نمی کنه، به قول خودش عمل میکنه. کافی ما بخوایم و مطمئن باشیم اگر خیر ما در انجام اون کار باشه، اون اتفاق خوب، اون اتفاق قشنگی که ما لحظه شماری براش میکنیم حتما رخ میده. من در یکی از روایات دیدم که اصلا نیکی کردن رو صرفا عمل نیک نمیدونه، نیک کردن رو دو قسمت میدونه، نیمیش عمل کردنه و نیمیش دعا کردنه. یعنی خود عمل به تنهایی کل اون اجر رو برای انسان فراهم نمیاره، بلکه انسان باید در دعاش باشه و بعد از عملش، قبل از عملش حتما دعا کنه. ما در روایات داریم حتی نماز که میخونیم، خب توی نماز که ما قنوت رو داریم مستحبه و خوبه همه انجام بدیم. حالا جالبه بعد از نماز هم ما روایات بسیاری داریم که حتما دعا کنید.
بله.
وقتی نماز تموم شد بدون دعا کردن از
سجاده رو ترک نکنید،
اصلا سجاده بلند نشد. حتی من روایاتی رو دیدم که اگر دعا نکنی اون تأثیر داره تو مقبولیت نمازه، یعنی اون فیض لازم رو انسان از نمازش نمیبره، انگار برگردونده میشه بهش. فلسا میگه که بعد از نمازمونم حتما دعا کنیم، چون خود نماز اظهار نیازه.
بله.
جالبه این دعا روح و روان ما رو جلا میده، باعث صفای قلبمون میشه. حالا اگر ما اومدیم هم خودمون این رو داشتیم و هم به فرزندان عزیزمون این رو انتقال دادیم، چقدر زیبا میشه، چقدر قشنگ میشه. شما ببینید اهل بیت همیشه دعا میکردن و یارانشون رو هم اهل دعا بار میآوردن، فرزندانشون رو هم اهل دعا بار میآوردن. مالک اشتر از جایی عبور میکرد، دو نفر مالک رو دیدن مشغول شوخی کردن با هم بودن، یکیشون مالک رو نمیشناخت و سطل زباله‌ای رو برداشت، مالک رو عبور میکرد، سخت رو ریخ روی سر مالک اشتر. خب اون یکی که میشناخت، مالک فقط نگاهی کرد و رفت، اصلا نایستاد با اون درگیر بشه، دعوا کنه، بزنتش. اون یه شخص دیگه‌ای که با این شخص بود بهش گفت تو میدونستی الان به کی توهین کردی؟ به کی اهانت کردی؟ خب یه آدمی بود دیدی دیگه منم چجوری خلاصه به قول امروزی ها حالش
گرفتم.
بله خوشحال بود از این کار، گفت وای بر تو، این مالک اشتره، این فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب. خب اسم مالک که اومد همه مالک رو میشناختن، فرمانده دلیر لشکر امام علی تحصیل. گفت نکنه این برگرده و یه بلایی سر من بیاره. دوید به دنبال مالک اشتر. من میخوام ببینید چقدر یه شیعه باید اهل دعا باشه، اهل بیت اهل دعا هستن. خب دوان دوان رفتید، مالک وارد مسجدی شد و ایستاد به نماز. تکبیرت الاحرام گفت و شروع کرد نماز خوندن. وقتی نمازش تموم شد این شخص با ترس و لرز رفت کنار مالک اشتر نشست، گفت آقا من از شما میخوام عذرخواهی کنم، من شما رو نمیشناختم و به شما توهین کردم، اهانت کردم. دید مالک دستشو بالا آورده و
داره برش دعا میکنه.
بله لبخندی زد، گفت آقا شما لبخند میزنی داری دعا میکنی؟ گفت آره عزیزم من اومدم تو رو دعا کنم، من اومدم این نماز رو خوندم و بعد از نماز هم در این نمازم بعد نمازم تو رو دعا کردم که خدا هدایتت کنه و خدا رو شکر، خدا رو شکر که الان تو رو در مسجد میبینم و تو رو متنبه میبینم از عملی که انجام دیدی. این مهمه، اگر ما کار کنیم رو فرزندانمون این سجایای اخلاقی برای بچه هامون میشه و یکی از راه های قشنگش همین بود که شما در ابتدای بحثمون اشاره کردید.
بله.
همه ما سر سفره غذا، سر میز غذا دعا کنیم و چقدر خوبه بگیم خانم هر وقت تو حاضر بودی من میخوام دعا رو شما بکنیم، من هم بله. آمین بگم،
تقسیم بشه بین خانواده.
احسن دخترم. بله. دوست دارم یه روز تو دعا کنی، خودت فکر کن چی دوست داری بگی، من و مامان آمین بگیم، من و برادرت، من و خواهرت آمین بگیم و این انشاءالله در بین اعضای خانواده یک کاری بشه که دائمی باشه.
امید به خدا. آقای دکتر میدانی من اول یه تشکر کنم از اینکه اینقدر با آرامش و با طمأنینه صحبت میکنید. قطعا شنونده های ما هم از صحبتاتون لذت بردن و خوش به حال اونایی که همیشه پای منبر شما میشینن. یه نکته ای رو یکی از دوستان من در خصوص همین آموزش دعا و اینکه چطور بچه‌شو با دعا آشنا کرده تعریف میکرد که بچه من برای آموزش شنا میرفت و خوب یاد نمیگرفت و ناراحت و عصبانی بود، اصلا دوست داشت که دیگه این کلاس رو ادامه نده و یک روز قبل از اینکه بخواد بره استخر برای کلاسش من بهش گفتم که امروز دعا کن و از خدا بخوا که کمکت کنه، اینجور بگو بهش، یاد دادم این کلمات رو بگو و میگفت خیلی جالب بود بچه‌م اون روز که اومد تا خیلی خوب یاد گرفته و این بهش اعتماد به نفس داده بود و باورش شده بود که چون از خدا خواسته خدا کمکش کرده و امروز تونسته این آموزش رو به خوبی یاد بگیره. همین نمونه های عینی هستش که من فکر میکنم باعث میشه که بچه های ما وقتی در بچگی همچی مسئله رو تجربه کنن قطعا کم کم با خدا بیشتر آشنا میشن و این دعا کردن و اینکه خواستشون رو از خدا بخوان باعث میشه که ارتباطشون همیشگی باشه و بعدها قطع نشه.
بله درود بر شما سرکار خانم کشاورز.
خواهش میکنم.
یکی از اثرات مهم دعا همین اعتماد به نفسه، یعنی ایجاد اعتماد به نفس بالا در انسان، نیروی انسان رو چند برابر میکنه. شما ببینید کم من ساعت قلیله چقدر بودن آدمیان کمی که بر جمعهای بسیار بزرگی پیروز شدن. چی چیزی پیروزشون کرده؟ همین دعاه.
بله.
همین مناجاته. چرا؟ چون وقتی انسان دعا میکنه تکیه میکنه به یک نیروی لایزال، یه نیرویی که مافوقش نیست، قدرتش بر تمام قدرت‌ها حاکمه و هر وقت اراده کنه انما امره اذا اراد شیئا کن فیکون فیقول کن فیکون، وقتی اراده کنه خدا بگه بشو میشه.
میشه بله.
بنابراین فیقول کن فیکون، اگر انسان اهل دعا بشه اعتماد به نفسش زیاد میشه و چقدر خوبه تو بچه ها، تو بچه هایی که ما باید اعتماد به نفسشون رو بسازیم. خب وقتی بچه میخواد بره مدرسه براش دعا کن، میبینه مامان داره دعا میکنه، با بابا داره دعا میکنه. پسرم سلامت بری، دخترم سلامت بری، ماکستو قشنگ بزن، مراقب باش، بیمار نشی، استفاده کن، بیرون که میریم مراقب باش، خدا نگهدار شماست. این دعا کردن ها اعتماد به نفس ما رو بیشتر میکنه و فوق العاده در مسیر زندگیمون تاثیر گذاره.
ان شاء الله که همینطوره، دعا کنیم که خوشقلب تر بشیم، مهربون تر بشیم و این خوشقلبی و مهربونی رو به فرزندانمون هم آموزش بدیم. ممنونم از شما آقای حجت الاسلام دکتر میدانی، با شما گفتگو کردیم. یک بخش دیگه هم شما رو ان شاء الله زحمت خواهیم داد، از صحبت های شما بهره خواهیم برد. شما شنونده های عزیز هم با ما همراه باشید با ادامه برنامه سعادت آباد.
ای خدا یه کاری کن، رفیق آسمون بشی، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشیم. ای خدا یه کاری کن، رفیق آسمون بشی، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشیم. اینقدر مهربونی تو آدم ها کم نباشه، حتی یک پرنده هم شکار آدم نباشه. اینقدر مهربونی تو آدم ها کم نباشه، حتی یک پرنده هم شکار آدم نباشه. آدم ها آدم باشن، دلاشون اصلا نباشه، با یه بونه کوچیک کینه ها شعله ور نشه. آدمیت این همه بین ما در بدر نشه. ای خدا یه کاری کن، رفیق آسمون بشیم، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشیم. ای خدا یه کاری کن، رفیق آسمون بشیم، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشیم. فقر و ناداری برای کسی تشویش نیاره، جز به سمت تو کسی دست طلب پیش نیاره. فقر و ناداری برای کسی تشویش نیاره، جز به سمت تو کسی دست طلب پیش نیاره. خدا یه کاری کن، رفیق آسمون بشی، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشین. ای خدا یه کاری کن، رفیق آسن بشی، بی دروغ و بی ریا، هرچی میخوای همون بشی.
بله، دعا کنیم برای اینکه خوشقلب‌تر باشیم، برای اینکه انسان‌تر باشیم، برای اینکه بیشتر قدر همدیگر رو بدونیم. هیچ که از یک ساعت بعدش خبر ندارین. دعاهای خوبه که به خودمونم برمیگرده و حالمون رو بهتر میکنه. خدمتتون بگم که سامانه تلفنی 162 روابط عمومی سازمان هستش که شما میتونید تماس بگیرید، نظرهاتون، پیشنهادهاتون رو در مورد برنامه‌های رادیو تهران مطرح بکنید. خوشحال میشیم نظرهای شما رو بشنویم. اما 3094 و پیامکایی که شما برای ما فرستادید. آقای مرتضی بوجاری از پیشوا شنونده ما هستند، همچنین آقای میثم پناه علی از تهران سیمتری جی. آقای حسین از بهارستان درخواست ترانه رو داشتن از آقای مختاباد، اگه تناسب داشته باشه با برنامه‌مون براتون پخش میکنیم. چرا که پیامکتون رو نخونیم و پخش نکنیم؟ ما همه پیامک‌های شما رو تا جایی که امکانش باشه میخونیم و امیدواریم که شنونده محبت شما هم نشیم. آقای حسن احمدی هم از پاکدش تشکر کردن و با ما همراه هستن. سپاس از آقای تیمور زاله که از تهران با ما هستن. تیمور زاله، عذرخواهی میکنم اگر درست تلفظ نکردم. از ربات کرین هم آقای سعید رستمی با ما همراه هستن. فاطمه افشار عزیز نوشته که صدای شما مهربونها رو از جاده شهریار میشنوم. فاطمه جان، قطعا شما خودت هم دختر مهربانی هستی که این پیامک رو اینقدر با مهر و محبت برای ما فرستادی و آرزوی سلامتی هم کردی برای همه شنونده ها. مامان بزرگ آیلین و ملورین کوچولوی دوست داشتنی نسرین خانم عزیز از تهران پارس گفتن که خیابون ما سراش خیلی تغییر کرده، مثلا باغ اناری تغییر کرده، شده معاینه فنی، یه فضای سبز دیگه درست شده و کلی تغییرات دیگه. ممنونم از شما که از محلتون برای ما میگید. اما قرار شد امروز از دعا کردن بگید، بگید که چطور به بچه هامون آموزش بدیم که دعا کنن و ارتباطشون رو با دعا دان قوی کنیم. همیشه به ما گفتن از همون موقع که بچه بودیم بجز کتاب‌های درسیتون برید کتاب‌های غیر درسی هم بخونید، تا اگه می‌خواید بنویسید قلمتون روان بشه، اگر دارید می‌خونید روانخوان بشید و اطلاعاتتون هم بیشتر بشه، چرا که خواندنی‌ها کم نیست. بریم این بخش رو هم بشنویم.
از انعکاس شهرهای دور تا دریای همین حوالی، با گارمون و بند چرمی و پیانوی در پیاده رو برایت آواز میخواند بر سنگ فرش ها.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
خواندنی ها کم نیست.
سیری در رمان‌های کلاسیک جهان.
خواندنی‌ها کم نیست. 31 ژرمینال، اثری انتقادی اجتماعی نوشته امیل زولا. ژرمینال 13 کتاب از دوره خانواده روگن ماکار است که در سال 1885 منتشر شد. این کتاب از مشهورترین آثار امیل زولا است. موضوع کلی کتاب اعتصاب کارگران است، قیام حقوق بگیران و فشار جامعه‌ای که در لحظه از هم می پاشد، مبارزه سرمایه و کار. اهمیت ژرمینال در این است که مهمترین مسئله قرن بیستم را به میان می کشد. ماجرا در معدن زغال سنگ شمال فرانسه اتفاق می افتد. اتین لانتیه، یکی از پسران جورج ماکار، شخصیت اصلی رمان آساموآ که در کارگاه راه آهن لیل کار می کند، به جرم سیلی زدن به رئیس خود از کار اخراج می شود. او در معدن وورو در گروه ماو استخدام می شود. اتین در کار و زندگی سخت دشوار معدنچیان سهیم می شود. معدنچیان نسل به نسل زیر بردگی بودند. اتین به سبب طبیعت اسیانگرش با شرایط محیط کارش به مخالفت برمیخیزد. با رهبران حزب‌های آن زمان ارتباط می‌گیرد و مبارزه با شرکت معادن را سازمان می‌دهد و اعتصاب را برمی‌انگیزد. معدنچیان پس از 2.5 ماه مبارزه از روی اجبار کار خود را از سر می‌گیرند، ولی متوجه می‌شوند که مبارزه امکان‌پذیر است. مبارزه معدنچیان به مراحل بحرانی می‌رسد. سپاهیان در مقابل اعتصاب کنندگان صف می‌کشند و در اواخر کتاب می‌بینیم که پیروزی سرمایه‌داران صرفاً ظاهری است. اتین در یک صبح بهاری که نمودار دورانی نو است به پاریس می رود تا مبارزه های تازه ای را در پیش گیرد. نهالی در خاطرت خواهم کاشت تا روزی که صاحب جنگلی شود این آسمان آبی. امضا خواندنی ها کم نیست.
ساعت 11:58 است. اینجا سعادت آباد، دوشنبه های رادیو تهران. یک بار دیگه شهادت امام سجاد علیه السلام رو بهتون تسلیت میگیم. امیدواریم که در این روزها اگر دلتون میگیره اشکتون جاری میشه، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. اما خب قراره که هم کلام بشیم با آقای طاهری که حتما زمانی که ارتباط برقرار شد من ایشون رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. موضوع امروز برنامه ما در خصوص دعا کردن هست، این که چطور بچه هامون رو بهشون یاد بدیم که دعا کنن، ارتباطشون رو با دعاتر قوی، با دعا کردن قوی تر و بهتر کنیم، و اینکه چطور این تأثیر دعا در زندگی رو بتونیم به بچه هامون یاد بدیم که لمس کنن.